ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سه مدیر در استان خوزستان به دلیل کمکاری بازداشت یا برکنار شدند. مجموع تعداد مبتلایان کرونا در ایران از مرز 1 میلیون نفر گذشت. گزارشگران بدون مرز بازداشت کیوان صمیمی را محکوم کرد. همزمان با جاری شدن سیل و آب گرفتگی در نقاط مختلف ایران از جمله خوزستان در روزهای اخیر، سه نفر از مدیران این استان به دلیل کمکاری و کوتاهی در انجام وظایف خود برکنار یا بازداشت شدند. گزارش حاکی است که رئیس اداره آبفای بندر خمینی به دلیل کمکاری بازداشت شده است. شهردار یکی از مناطق اهواز نیز از سمت خود برکنار شد و شهردار بندر خمینی نیز با حکم استاندار خوزستان از مقام خود تعلیق شد. آب گرفتگی شدید در شهرهای اهواز و بندر خمینی در هفته گذشته منجر به ویران شدن جاده‌های شهری و روستایی و وارد آمدن خسارت‌های شدید به مناطق مسکونی شده است. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت از ابتدای فراگیری آن تا کنون از مرز 1 میلیون نفر گذشت. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 11,000 نفر دیگر به بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد و درباره مجموع تعداد جانباختگان و مبتلایان گفت:
طی 24 ساعت گذشته 323 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 50,917 رسیده است.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی برخی مقام‌ها و کارشناسان مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. گزارشگران بدون مرز بازداشت کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار 72 ساله و سرنبیر نشریه ایران فردا را محکوم کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به گزارش‌ها پیرامون بازداشت آقای صمیمی برای اجرای حکم 3 سال زندان و توقیف نشریه ایران فردا خواستار آزادی او و رفع توقیف این رسانه شد. کیوان صمیمی روز دوشنبه در محل اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. او اردیبهشت سال گذشته در تجمع نهادهای مستقل کارگری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود. اتهام این روزنامه نگار اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده است. سفیر روسیه در تل‌آویو روز سه‌شنبه در انتقادی تند از اسرائیل گفت که مشکل خاورمیانه نه ایران بلکه اسرائیل است. آناتولی ویکتوروف، سفیر روسیه در اسرائیل، در مصاحبه با روزنامه‌های اسرائیلی جروزالم پست و معاریو گفت که ریشه بی‌ثباتی خاورمیانه را نه در اقدامات ایران بلکه باید در عدم پایبندی اسرائیل به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، نزاع اسرائیلی عربی و عدم درک متقابل کشورها جستجو کرد. نظر به مناسبات نزدیک و صمیمانه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، سخنان شدید اللحن سفیر روسیه علیه سیاست و عملکرد اسرائیل قابل تأمل است. مجید فراهانی، یک عضو شورای شهر تهران، میگوید که دیو هفت سر فساد در مجموعه شهرداری تهران رخنه کرده و در بین همه نهادها این مجموعه در رتبه نخست دریافت رشوه و پارتی بازی قرار دارد. موضوع فساد در جمهوری اسلامی به ویژه در مجموعه شهرداری ها و به ویژه شهرداری تهران پیش از این نیز بارها خبرساز شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
این آمارها از قبل هم بود در رابطه با نهاد شهرداری، یعنی سالهاست که شهرداری یکی از اولین نهادهای فاسد بود به لحاظ فساد اداری طبق آمارهای رسمی. علتش هم چرخی مالی بالاییست که شهرداری داره. شهرداری خوب گنجگارون جناحهای سیاسی هم هست، البته خوب ایشون بیشتر به بدنه شهرداری پرداختن، کاش به رأس شهرداری میپرداختن، به آقای قالیباف و پرونده های فسادی که در این رده هست. شورای شهر الان متاسفانه به جز تغییر اسم خیابان ها و همین آهناله ها و افه ها و اینا کار ویژه‌ای نمی کنه. آقای قالیباف خب پرونده بزرگی داره، کاش این پرونده پیگیری می شود بر سر کسی که میخواست، یک از شهردارهای سابق که میخواست این پرونده رو پیگیری بکنه. ما دیدیم چه آمد که براش پرونده فساد و قتل و اینا تدارک دیده شد. اما در رابطه با اینکه اینا حق خودشون میدونن، خب حالا این در پایین هست، سطوح پایین فساد هست، میشود گفت به قول معروف در بول مسری که داریم به این پس نماز به پیش نماز نگاه میکنه. یکی از علل انقلاب از ازا همین رشوه و فساد بود، حکومت هزار فامیل بود، گرانی های سال 55 به بعد بود. اما در حکومت مدعی روحانیت و مدعی اخلاق و دیانت و آخرت و اینها، ما میبینیم اون داستان موش و گربه عبید زاکانی داره تکرار میشه که میگه از وقتی که گربه شده عابد مسلمان ها، میگه این زمان پنج پنج میگیرد چون شده تائب و مسلمان ها. حالا این تزویر حکومت حرص و طمعش رو بر رشوه و فساد بالا برده. پایینی ها هم به بالایی ها نگاه میکنن، یه وقتی میبینن که رأس حکومت، مقامات بالا که ادعای خدا و دین دارن، مثل آب خوردن، اختلاس و دزدی و رشوه درشون فراوان هست، اونم حق خودش میبینه، جدا از حالا اخلاق زدایی که از جامعه شده، اخلاق زدایی که از ساختار قدرت شده، به ویژه از سال 88 به بعد. یعنی وقتی اینها دست کردن تو صندوق رأی مردم، دیگه براشون دست کردن تو جیب مردم و دست کردن و آغشتن دست به خون مردم هم براشون راحت تر از قبل شد. و من فکر میکنم یک امر سلسله مراتبی است که در پایین هم آمده. حالا اخلاق در جامعه ایران، مذهب پشتوانه اخلاق بوده، وقتی مذهب ضعیف میشه اخلاق هم ضعیف میشه. این یه عامل جامعه شناختیش هست، ولی عامل مهمترش تبعیت در واقع شهروندان از حاکمان هست که در ایران هم سابقه زیادی داره.
شما یه اشاره کردین به نکته‌ای که میخوام الان مطرح بکنم، ولی مایلم یه مقدار با جزئیات بیشتری بهش بپردازیم. اونم اینه که مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در آبان 96 یه پژوهشی رو نتیجه‌ش رو منتشر کرد با عنوان بررسی انحراف اجتماعی پرداخت رشوه و عوامل مرتبط با آن در میان ساکنان شهر تهران، و خبر داده بود که 65% مردم تهران به 21 سازمان و نهاد رسمی و غیر رسمی در این شهر دست کم یک بار رشوه دادن. خب همونطور که میدونید یکی از خواسته های مردم پیش از بهمن 57 برچیدن همین مسائل بود. الان بعد از بیش از 41 سال این نتیجه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بله، یکی از علل انقلاب واقعا همین مسئله بوده، ولی چرا این ماجرا تکرار شده و حتی وسیع‌تر شده؟ بذارید بگم وقاحتش هم بیشتر شده. ما تو ایران هم فساد ساختاری داریم و هم به موازاتش نفاق ساختاری داریم، یعنی درویی که جانماز آب میکشن، ولی از اون طرف فساد در عمق حکومت و عمق خانواده‌های مسئولین هست. اما یه نوع وقاحت و شرم‌زدایی هم داریم. این خب بعد از انقلاب تکرار شد، اون داستان حکومت مطلق، سرکوب، استبداد و حتی به شکل وحشتناکتر، همون چیزی که آیت الله منتظری گفتن، نیروهای اطلاعاتی شما روی ساواک رو سفید کردن. این جمله جمله نمادینه، در همه حوزه ها میشه این رو نشون داد، یعنی سرکوب شدیدتر، سانسور شدیدتر، شکنجه شدیدتر، حالا فساد هم شدیدتر. و این نوعی وقاحتی است که ساختاری شده و یه نوع شرمزدایی شده از این نوع اعمال. و این هم در گذشته بدنه دستگاه قضایی سالم بود، بدنه ارتش سالم بود، بدنه بسیاری از نیروهای نهادهای اداری سالم بودن. حالا در رأسشون ممکن بود مقاماتی باشن به تعبیر اون موقع هزار فامیل باشن، رانتی آمده باشن یا رانتی عمل بکنن، فساد داشته باشن. و این شاید یه مقدار عمیق‌تر بخوام ببینیم، بدنه یه نوع ترموستات اخلاقی داشت. جامعه ایران یه جامعه مذهبی بود از قبل از اسلام در دین زرتشت و بعد از اسلام همیشه، برخلاف برخی کشورها یا حوزه‌های تمدنی دیگه مثل چین مثلا که نوعی فلسفه و نوعی آداب و رسوم اجتماعی پشتوانه اخلاق هست، در حوزه تمدنی ایران مذهب پشتوانه اخلاق بوده، چه در گذشته در دین زرتشت و چه بعد دین اسلام. اما با عملکردی که روحانیت و حکومت مدعی دین داشت و با لطمه دیدن اینکه آسیبی که دین دید، اون پشتوانه اخلاق هم فرو ریخت. این در بدنه اجتماعی و مهمتر از این بدنه اجتماعی داره در رأس میبینه که در واقع اگه نخواد این کارا رو بکنه کلاهش پس معرکه است. این وقتی که گفته میشه یک شهروند به ده ها نهاد به رشوه بده، این دیگه نهاد گانگاریا گرفته، یعنی آدمی رو یاد داستانهای طنز تراژیک عزیز نسیم میندازه. یعنی واقعا از فرط تلخی و آسیبش هست که لبخند در لب میاره. این داستان فساد در ایران که در واقع افراد برای اینکه کارشون پیش بره هر کسی دست تو جیب دیگری میکنه و بزرگترین دست ها هم در چاه نفت هست. اما میبینیم روحانیت هم اون استقلال خودش رو از دست داده، روحانیتی که مروج اخلاق بود خودش دنده نافش به چاه نفت دست شده، مطیع دولت شده، علیرغم همه ادعایی که روحانیت شیعه داشته که ما روحانیت دولتی نبودیم، ما مستقل بودیم. حالا روحانیت هم دولتی شده، دین دولتی رو داره تبلیغ میکنه و ما وقتی که میبینیم امثال سعید طوسی ها که کاری هم آنچنان در مملکت نیستن، حریم امنیتی دارن، سلسله مراتب نزدیکی به قدرت به همون اندازه حریم امنیت میاره و این سرمنشأ فساد در جامعه که آزادی نباشه، آزادی رسانه نباشه، شایسته سالاری نباشه، کوته فکران و کوته قدان سیاسی حکومت بکنن که رگه هایی هم از لومپنی درشون وجود داره، اینها مروج و بسترساز فساد ساختاریست ما در ایران میبینیم.
بله، گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در مورد فساد و رشوه‌خواری در ایران. اما از مشکلات خرید واکسن کرونا برای ایرانیان تا جریمه‌های متخلفان تردد در محدودیت‌های ناشی از کرونا، حواشی و متن شرایط برخورد با این ویروس در ایران را در گزارش امیر پوریا بشنویم.
اظهارات مختلف و گاه متناقض درباره نوع تهیه واکسن، عملکرد مسئولان ایران نسبت به ویروس کرونا و نگرانی‌های مردم. در حالی که وزیر بهداشت ایران اعلام کرده بود ایران تهیه واکسن کرونا را با خریداری از 3 منبع مختلف آغاز کرده است، رئیس بانک مرکزی ایران می‌گوید واریز پول برای انجام این خریدها در حال حاضر ممکن نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران چند روز پیش گفته بود
حدوداً بین 41 تا 42 میلیون دوز واکسن رو برای 20 تا 21 میلیون نفر از جمعیتمون داریم تدارک می‌دیم. چند جور مستحضرید واکسن کووید 19 دو دوزه است، یعنی با یک دوز ایمنی کافی رو نمیده.
اما مدتی بعد از این خبر دیروز عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفته است ایران در دریافت مجوز اوفک زیر مجموعه وزارت خزانه داری آمریکا برای انجام خرید واکسن دچار مشکلات جدی است. او این وضعیت را نتیجه تحریم‌های آمریکا دانسته و با دشواری در انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا مدعی شده که امکان تهیه این واکسن به شدت کاهش می‌یابد. طرح این ادعاها در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن پیش از این از معافیت قطعی ایران در این زمینه به خصوص خبر داده بود. این در حالی است که برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا در وزارت بهداشت ایران از پیشرفت‌های به اعتقاد آنها چشمگیر در مسیر دستیابی به تولید واکسن داخلی خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مینو مهرز عضو کمیته علمی این ستاد تأکید کرده است که اگر نتایج خوب و موفقیت‌آمیزی از مطالعات انسانی این واکسن بگیرند، تولید آن را در ایران تا تیر ماه سال 1400 عملی می‌کند. پیش از این کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از مینو مهرز به عنوان محقق اصلی و ناظر مطالعات بالینی واکسن کرونا در ایران نام برده بود. آقای جهانپور گفته بود شرکت شفا فارمد تولید کننده این واکسن است، تحقیقات آن در گروه دارویی برکت انجام شده و ستاد اجرایی فرمان امام بر روی آن سرمایه گذاری کرده است. این ستاد از کارتل‌های بزرگ اقتصادی در ایران به شمار می رود. همزمان مشکلات ریز و درشت شهروندان ایرانی در شرایط شیوع ویروس کرونا فراتر از احتمال ابتلا به بیماری است و به بسیاری زمینه‌های اقتصادی نیز پیوند خورده است. از جمله سخنگوی وزارت بهداشت از ادامه جریمه متخلفان محدودیت تردد خبر داد. خانم سادات لاری گفت جریمه‌های 200,000، 500,000 و 1,000,000 تومانی متخلفین محدودیت رفت و آمد همچنان ادامه دارد و توقیف خودروهای متخلف و انتقال آنها به پارکینگ را با آماری بیش از 587,000 مورد در هفته اخیر اعلام کرد.
بله، گزارشی بود از امیر پوریا. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب.